به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید.
آتش بار دیگر به جان جنگل‌های زاگرس افتاده. جنگل‌ها در ایران چه وضعیتی دارند؟ نابودی آنها با زندگی مردم چه می‌کند؟ خوش آمدید به چشم‌انداز. من نیشا سرمی هستم. زاگرس این بار در منطقه فیروزآباد استان فارس می‌سوزد، جایی که 4 عضو یک خانواده در تلاش برای اطفای حریق جان باختند. این اولین بار نیست که نیروهای داوطلب قربانی آتش‌سوزی جنگل‌ها می‌شوند. آتش‌سوزی در 2 نقطه از این منطقه عصر روز دوشنبه شروع شد. با این حال 24 ساعت بعد تنها 1 فروند هلیکوپتر برای کمک به داوطلبان و حامیان محیط‌زیست که بدون تجهیزات آتش را مهار می‌کردند اعزام شد. کارشناسان بارها نسبت به وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس هشدار دادن، اما امکانات اطفای حریق مهیا نشده و سالانه صدها هکتار از این جنگل‌ها خاکستر می‌شوند. در چشم‌انداز امشب درباره نحوه مدیریت جنگل‌ها و به ویژه جنگل‌های زاگرس در ایران صحبت می‌کنیم و می‌پرسیم راه حل جلوگیری از وقوع چنین فجایع زیست محیطی چیست. در این برنامه 3 میهمان خواهیم داشت: اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین، نیک آهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن، و ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ. هر 3 خوش آمدید. اما پیش از اینکه بحث رو شروع کنیم، بریم صدای یکی از نیروهای مردمی حاضر در محل آتش‌سوزی رو بشنویم که خبرنگاران محیط زیستی منتشر کردن. این رو هم باید اضافه کنم که محتوای این پیام صوتی دردناکه و ممکنه برای همه مناسب نباشه.
سالم مهندس هاشمی، سالم بچه گروه سبزنشان، ظاهرن سالمن، ولی متاسفانه با تماسی که داشتم تعدادی از نیروهای مردمی اونجا با کشته دادیم. دو سلام اونجا فوت شدن. فراخوان بزنید از نیروهای، از آقای آزادی رئیس ستاد باران بخواید بگی آقا بالگرد اعزام کنید. نیروهای مردمی اونجا تلف شدن، بچه ها الان همه گرسنه و تشنه. آقای ایزدی، ایرج عزت پلا، همه تشنه و گرسنه اونجا تو کوه هستن. بگو تا به کی دست رو دست گذاشتید. خانم عیادی، خواهش میکنم سریع فراخوان بزنید، به هر جا لازمه اطلاع بدید.
بله، فریاد دردناک کمک خواهی یکی از نیروهای مردمی در آتش سوزی بود. آقای کرمی‌رضا، بدین بحث رو از همینجا شروع کنیم که ابعاد ماجرا به چه صورته که نیروهای مردمی اینجور وسط کار هستن و حالا 4 نفرشون هم جون خودشون از دست دادن.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه. ببینید، توی اقلیم شناسی و جغرافیا مقیاس ماهیت و اسم پدیده رو میتونه تغییر بده. یعنی مثلا اگر یک پدیده یه بار رخ میده، دو بار رخ میده، در یه جای محدود رخ میده، اسمش یه چیزه. اگر همون پدیده مکرر رخ بده و در عرصه‌های بیشتری رخ بده، کاملا ممکنه اسمش تغییر کنه. یعنی آن چیزی که یک رخداد حساب میشه به عنوان یک وضعیت تعبیر بشه. این که ما مکرر آتش سوزی داریم، یعنی همین الان چندین نقطه ایران داره میسوزه و سال گذشته اینجور بوده و مارا نمیشم روزمن ربطش داد به خوشسالی، چون حتی در 2 سالی که پی در پی که ترسالی بودم این رخ میداد. این که چرا این رخ میده، خب یک بخشش برمیگرده به مسئله انسانی، مثلا یک مسئله جامعه شناسی سیاسی داره. این که مردم ایران میرن توی طبیعت، میخوان به دورترین نقطه برن تا تنها باشن، تا حریم شخصی داشته باشن، همه میخوان آتش روشن کنن. یکی از عوامل اون است قطعاً که حالا برمیگرده به حالا اینکه چرا مردم ایران دوست دارن تنها باشن، دور از بقیه باشن. اما یک وضعیت اقلیمی هم وجود داره تحت این عنوان که ممکن شما تغییر اقلیم دارید، کاهش بارش دارید، و یا اینکه بحث انتقال آب و مهار آب و اینکه شما در بالادست سد میزنید، آب کمتری وارد عرصه طبیعت میشه. طبیعت با یکی از روشهایی که خودش رو وفق میده با وضعیت جدید آتش سوزیه. یعنی حتی میتونه به عنوان یک عامل طبیعی، طبیعت میگه شما تصمیم گرفتید که از این به بعد من جنگل نباشم، استپ باشم، نمیدونم ساوان باشم، درختزار باشم، جنگل نباشم. با آتش سوزی ها به واقع خودش رو تقلیل میده به یک وضعیت دیگری که این میتونه خیلی نگران کننده باشه و این میتونه باعث بشه که ما بگیم ما نگران کننده تر از اینکه آتشی رخ داده جایی، اینه که ما با یک تغییر در چشم انداز ایران روبرو باشیم. به هر حال این یک فرضه، نمیگم حالا لزوما اینجور خواهد بود، اما این حساب تعدد تکرار اینجور آتش سوزی ها، تعدد اینجور از دست رفتن مدام و عرصه جنگل ایران که روز داره کوتاه‌تر میشه، کمتر میشه عرصه جنگل های ایران، واقعا نگران کننده است. نگران کننده تر این است که با وجودی که چندین سال از این وضعیت میگذره، ما هرگز یک گزارش کارشناسی دقیقی از نهادهای مسئول ندیدیم در این مورد.
ممنونم. آقای کوثر اشاره کردن آقای کرمی که به تکرار این اتفاق داره میفته، کارشناسا هشدار دادن قرار بوده که بالگرد ثابت اصلا توی منطقه داشته باشه، چرا با این وجود که میدونن این اتفاقات داره میفته همچنان تجهیزات وجود نداره، همچنان نیروی کافی برای مهار آتش وجود نداره که اینطور نیروهای داوطلب مجبور میشن که برن وسط میدون و تلفاتی هم داشته باشه؟
این رو میشه به نظر من در سیاست‌های جمهوری اسلامی جستجو کرد که اهمیتی به محیط زیست نمیده و با تغییر کاربری‌ها در حوزه‌های مختلف آسیب بسیار زیادی زده به طور غیر قابل جبران در نقاط مختلف کشورمون به محیط زیست، از جمله به جنگل‌ها و مراتع. اما نکته دیگه این است که ما این رو میدونستیم که وقتی شما یک دوره ترسالی دارید و بعد هوا گرم میشه و خشک میشه، طبیعتاً آتش سوزی یک وضعیتی است که باید انتظارش رو کشید. به طور پیشگیرانه عمل نکردن، یعنی در مناطق مختلف نیومدن مستقر بشن و آماده باشن برای در حقیقت اطفاء حریق. نکته دیگر این است که مردمانی که میخوان نجات بدن این جنگل ها رو، چون میدونن اطمینانی نمیتونن بکنن به ساختار مدیریتی نه سازمان جنگل ها و نه دستگاه های نظامی که قرار هست کمک بفرستن، و سازمان محیط زیست هم که طبیعتاً میگه من فقط مناطق حفاظت شده رو محافظت میکنم. به این ترتیب یک فاصله بسیار زیادی وجود داره میان شهروندان مسئول که میخوان به هر ترتیب نجات بدن و دولت و ساختار غیر مسئول که خودش مخرب محیط زیست و ناقض اصل 50 قانون اساسیه و به عبارتی من میتونم جمهوری اسلامی رو مثل سوسک چوبخار بلوط عملا ببینم که داره نابود میکنه منابع طبیعی ما رو در شرایط خشکی.
ممنونم. خانم بهرامی، استفاده از نیروهای داوطلب خب همه جای جهان متداول، داوطلبانی که برای حفاظت از محیط زیست به خصوص فعالیت میکنن، اگه بخوام یه مقایسه بکنیم شرایط داوطلبانی که در ایران فعالیت میکنن با جاهای دیگه دنیا، پشتیبانی که میگیرن، آموزشی که میگیرن به چه شکله؟
ببینید، من به طور مثال ایتالیا رو میگم، برای اینکه خب پوشش جنگلی خیلی زیادی داره، تعداد آتش سوزی های اینجا هم زیاد بوده. گروهی که در واقع مسئولن برای کمک رسانی در اطفاء حریق، یه گروهی هستن متشکل از بازنشستگان آتش رسانی، بازنشستگان ارتش، بازنشستگان پلیس کوهستان، بودجه ثابت دارن برای برگزاری مانور، نه تنها فقط آموزش میبینن بلکه به شکل عملی آمادگی بدنی دارن. علاوه بر اون خب نهادهای دانشگاهی مشارکت میکنن، یعنی این باید یه کار مشترک باشه در حوزه علم و عمل، برای اینکه حوزه‌های دانشگاهی قاعدتا میتونن ورود بکنن برای مدل سازی، برای رصد و پایش اطلاعات دقیق از حوادثی که اتفاق افتاده، و به این ترتیب میتونن پیش بینی بکنن و مدلی ارائه بدن از اینکه در چه فصولی از سال امکان آتش‌سوزی در چه نقاطی وجود داره، و به این ترتیب شما میتونید در اون نقاط آمادگی و امکان رو متمرکز بکنید، افراد رو مطلع بکنید که اگر آتش‌سوزی به مناطق مسکونی رسید چطور واکنش نشون بدن. و موضوع سومی که به نظر من اهمیت داره، در واقع اتخاذ و تخصیص یه بودجه ثابت به حوزه جنگلداری و به حوزه حوادث. ببینید، مسئله حادثه‌های جنگلی در جهان در حال افزایشه، دلایل بسیار متفاوتی هم داره. یه بخشش مربوط میشه به تغییر کاربری اراضی، یه بخشش مربوط میشه به تاثیرات متغیرهای آب و هوا و متغیرهای اقلیمی، بخش زیادیش متوجه ناتوانی جامعه روستایی، اشرایر و محلیه که به هر حال اینا بخش زیادی از زمین‌هاشون رو مجبور شدن رها کنن یا به خاطر فقر تغییر کاربری بدن. ناتوان شدن جامعه محلی که زندگیش در پیوند و ارتباط با جنگل بوده، به این ترتیب خب طبیعیه که یکی از حافظان ردیف نخست جنگل‌ها رو ما حذف کردیم. ولی من فکر می‌کنم باز در اون سوی ماجرا، وقتی که شما تعداد حوادث افزایش پیدا می‌کنه، حتی منجر میشه به فجایع انسانی، طبیعتاً باید اون حکومت یک بودجه مشخصی رو در نظر بگیره، اولویت بندی بکنه و ما متوجه هستیم که تو منطقه زاگرس، بخش جنگلی زاگرس اهمیت بسیار ویژه‌ای داره. به این ترتیب خب هزینه کردن یه سرمایه ثابت در اونجا، بودجه ثابت و حتی نهاد مشخص و ثابتی برای ورود به حوادث جنگلی قطعاً لازم بوده و متاسفانه در هیچ کدوم از این دوره‌ها اقدام نشده، کما اینکه ما از حوادثی هم که اتفاق افتاده نه تجربه آموختیم که چطور واکنش نشون بدیم، پروژه‌ای عملیاتی داشته باشیم، چه نهادهایی رو به کمک بطلبیم و چه نهادهایی عملاً توانایی ورود داشتن، و نه از طرف دیگه تونستیم به دانش کافی برسیم برای پیش‌بینی و برای اینکه چطور بتونیم حفاظت بکنیم مناطق جنگلیمون را.
ممنونم خانم بهرام. پیش از اینکه بحث رو کمی به مسئله خود جنگل‌های زاگرس ببریم، بمونیم روی همون صحبت از جانباخته‌ها و داوطلبانی که فعالیت کردن. تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته میشه گفتگوی یکی از جانباختگان، یکی از خانواده‌هاشون با هستش که در زمان آتش‌سوزی جون خودشون از دست داده. بشنویم و برگردیم.
آتش‌سوز گسترده 12500 در منطقه کوی آسیابادی هایغر متاسفانه قد گسترده است، هیچ قابل مهار نیست. نیروی منابتبی هم تلاش خودشون کردن با نیروی بومی، از جمله آقای بهزادی که بنده خدا خیلی زحمت کشه. اصلا چند اینجا هستی؟
سه
ها؟
نه
هیچ امکاناتی هم بهتون نرسته؟
هیچ امکاناتی هم نرسته
متاسفانه. چی بگه آدم به این عزیزان کمک نمیکن.
آقای کرمی، خانم بهرامی تو صحبتشون اشاره کردن به آتش‌سوزی‌هایی که الان جای مختلف دنیا داره اتفاق میفته، از کالیفرنیای آمریکا تا همین ایتالیا و یونان. چقدر آتش‌سوزی‌هایی که در ایران داره اتفاق میفته رو میشه در یعنی مشترکات داره با این آتش‌سوزی‌ها و در مواجهه باهاش دولت‌ها چطور دارن عمل میکنن؟
ببینید، باید یک تناسبی رو در نظر گرفت، مساحتی از جنگل که ما داریم و حالا مساحتی از جنگل که کشورهای دیگه داره. یعنی مثلا ترکیه چه مساحتی جنگل، چند برابر مساحت ایران جنگل داره، ولی خب این وقایع آتش سوزی که دارید ببینید توش خیلی کم رخ داده. یعنی کما که توی این وضعیت هم شما میرید نوع واکنشی که داشتن اون رو به صورت یک پدیده خیلی عجیب غریبی از تمام دنیا استنداد خواستن اینها، در حالی که این آتش سوزی ها رو ما مکرر داریم تجربه میکنیم. به نسبت مساحتی از جنگل ما داریم، این میزان آتش سوزی قطعا نمیتونه فقط عامل طبیعی داشته باشه، قطعا نمیتونه فقط مؤلفه به اصطلاح طبیعی عاملش باشه، اگرچه قطعا تغییر اقلیم، خشکسالی، اینها عوامل مؤثریه. و یا مثلا اینکه خب گفتن آقای کسرین که ترسالی بوده، پوشش گیاهی زیاد شده، بلافاصله یک خشکسالی شدیدی بوده، خب اینها میتونه عامل طبیعی مؤثری باشه، ولی این حجم از آتش سوزی ها یعنی به نسبت مساحتی که ایران داره قطعا طبیعی نیست، عامل انسانی توش.
چه انگیزه هایی وجود داره از آتش سوزی هایی که عمدن انجام میشه؟ چه کسانی، چه گروه هایی انگیزه دارن که آتش سوزی های عمدی ایجاد کنن؟
من این موضوع این که عمدن آتش سوزی ایجاد بکنن رو یه مقدار باید تعریف کنیم. عمدی یعنی چی؟ شاید به ندرت یک جاهایی مثلا آتش سوزی یه جنگلی باعث تغییر کاربریش بشه، ولی چرا یک جایی که جنگل عرصه طبیعیه، یعنی منابع طبیعیه، چرا باید کسی عمدن بره آتش بزنه؟ مو که ما میگیم عامل انسانی به معنی نیست که یک عامل انسانی یه نفریه که پیت بنزین برداشته با کبریت رفته اونجا داره آتش میزنه. هر طبیعتگردی، هر نهاد غیر مسئولی فعالیت هایی که داره اونجا صورت میگیره، تأسیساتی که داره اونجا ساخته میشه توی مناطق جنگلی و همه اینها به آسیب پذیر بودن عرصه جنگل به اصطلاح کمک کرده. جاده سازی هایی که صورت میگیره، اینکه شما ببینید تو تمام عرصه جنگلی، شما اینو میدونید تابستون مردم به واسطه کرونا نمیتونن مسافرت به شهرهای دیگه برن، حتی شاید نتونن دید و بازدید برن، خب به واسطه این مثلا طبیعت گردی بیشتر شده، مردم بیشتر میرن توی طبیعت. اما این مردم جایی نیست که مثل همه جای دنیا که مشخص بگی شما تو این مسیر میرید، اینجا کم میکنید، اینجا آتیش روشن میکنید، این امکانات برای آتیش برای شما فراهمه. مردم پخش میشن توی جنگل، همه هم میخوان آتیش روشن کنن، کافی از 100 تا 200 آتیش یه دونش از کنترل خارج بشه. ما که میگیم مؤلفه انسانی به این صورت است عمدتاً.
آیا گروه هایی هم هستن که مثلا بخوان استفاده تجاری بکنن، استفاده نظامی بکنن و دست به آتش سوزی بزنن یا لااقل از مهارش خودداری بکنن؟
مکرر این ادعا شده از سوی حالا یا سری رسانه‌ها یا از سوی نهادهای مسئول، اما حقیقتش این که یک آمار دقیقی داده بشه که ما بدونیم چه درصدی میتونه ناشی از این باشه، من اون چیزی که از دور دارم میبینم قدری سخت بیشتر تصور میان، به خصوص اینکه حالا اگر یک عرصه جنگلی نزدیک مساحت شهری بود توی محدوده شهری باشه که توی یعنی جنگلی که بس حساب ملکیش جای بحث داره، اما اینا عرصه‌های طبیعی وسط پارک ملی که اصلا حتی به عنوان توریست هم شما بخوای بری باید مجوز بگیری، اونجا داره جنگل آتیش میگیره.
ممنونم آقای کسر، اشاره کردن آقای کرمی به آتش سوزی های ترکیه، این آتش سوزی های ترکیه و هواپیمای آپاشی که ایران فرستاده بود داغ دل خیلی ها رو تازه کرده بود که ما به خصوص همین الان داره زاگرس میسوزه و چرا هواپیمای آپاش ایران باید اونجا باشه؟ شما اینو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید مسئله سختی هست مقایسه موقعیتی که دوتا جنگل دارن. اولا مسئله این که جای مناسبی باشه که آب رو بشه برداشت و هواپیما بتونه اون رو به قول معروف بگیره و بعد بتونه در اون محدوده تخلیه بکنه با شرایطی که در ترکیه هست طبیعتاً متفاوته. اما نکته دیگر خب این سخت هست برای مردمان کشور ما که میبینن که امکانات جمهوری اسلامی میره در خدمت کشورهای دیگر، اما وقتی برای کشور خودشون دنبال امکانات میگردن برای نجات جنگل‌ها، وزارت دفاع دنبال وصول طلب‌های مالیش هست از سازمان جنگل‌ها و یا محیط زیست و کوتاهی میکنه در این موقعیت. اما نکته دیگر که من میخوام اینجا اشاره بکنم این هست که ببینید بخشی از آتش سوزی‌ها که آقای کرمی هم به درستی گفتن خب طبیعتاً به خاطر بی‌مسئولیتی و اشتباهات فردی میتونه باشه، اما تغییر کاربری و یا آتش زدن مثلا برخی از مزارعی که مثلا کشتش تموم شده و یا لج و لج بازی هایی که در طول این چند ساله در برخی از مناطق حاشیه‌ای جنگل‌ها بوده و گسترش در خط زمین‌های کشاورزی و از طرف دیگر بعضی‌ها که برای در حقیقت تولید زغال میان درخت‌ها رو آمدانه آتیش می‌زنن و بعد این آتش‌سوزی گسترش پیدا می‌کنه، یک مرزی وجود داره میان خطا و بی‌مسئولیتی و کار آمدانه و این رو به نظر من ما باید تفکیک بکنیم و بدونیم که درسته که مثلا آقای عیسی کلانتری پارسال گفت که مثلا 16,000 هکتار ما در سال به طور طبیعی معمولی جنگل از دست می‌ریم به طور متوسط، اما مثلا سال گذشته 21,000 هکتار ما آتش سوزی جنگلی داشتیم و امسال هم با توجه به وضعیت خشکی که وجود داره و گرمایی که ما شاهدش هستیم همین خطاهای انسانی بی‌مسئولیتی و یا کارهای آمدانه میتونه تشدید بکنه مسئله رو و وقتی هم که دستگاه حاکم نمیان امکانات هلیکوپتر و یا امکانات دیگر رو در مناطق مختلف فراهم بکنن و بعد از منظر مدیریت آبی در مناطق مختلف نمیان جاهایی رو مشخص بکنن که مثلا برای هنگامه آتش سوزی مورد استفاده قرار گیره، همین منطقه‌ای که شما دارین الان دارین صحبت میکنین راجبش مثلا منطقه خایقر یک کم اون طرفتر یک سدی زدن که هیچ آبی الان پشتش نیست، همین دوم مرداد ما افتتاح شد سد خالی، اما سد تکاب تنگاب یا سد مثلا قیروکارزین و منابع آب دیگر در نزدیکی جغرافیایی اونجا وجود داشت، اما امکان در حقیقت گرفتن مثلا آب از طریق هواپیما برای آوردن اینجا وجود نداشته، از طریق هلیکوپتر و یا امکانات دیگر میشد راههایی رو پیدا کرد، اما به نظر میاد که تا زمانی که دستگاه‌های دولتی نخوان برای محیط زیست پولی خرج بکنن و بخش عمده بودجه برای مثلا خرید هلیکوپتر برای اقدامات نظامی هست، طبیعتاً این وضعیت در نقاط مختلف جنگلی زاگرس که هر چی بیشتر هم داره خالی میشه از درخت و باعث میشه فرسایش خاک هم زیادتر بشه و آسیب برسه به مناطق مختلف پایین دست، این به نظر من تشدید خواهد شد.
ممنونم. خانم برنامه شما فکر میکنین با توجه به شرایطی که ما داریم از آتش سوزی در جنگل ها میبینیم، اگر بخوام یه مقایسه بکنیم تعاملی که ایران میکنه با جهان برای حل این مشکل، مثلا آقای کرمی گفتن که ترکیه از تمام کشورها درخواست کمک کرد، یک شرایط ویژه و بحرانی تشکیل داد، ایران چه میکنه در این شرایط؟ چقدر دستش بازه؟ چقدر آغوشش رو باز میکنه برای کمک های جهان و همینطور نیروهای مردمی رو چقدر تامین میکنه؟
من فکر کنم بیشتر از این که ما بخوایم در مورد تعامل ایران با جهان حرف بزنیم، مثلا باید وارد بحث تعامل حکومت با مردمی که ساکنن در مناطق جنگلی اونو گفتگوی اصلی قرار بدیم، به خاطر اینکه حتی این شبکه‌های اعتماد سازی هم هیچ وقت شکل نگرفته. شما ببینید ما در مورد داوطلبان صحبت کردیم، در مورد گروه‌هایی که در واقع تلاش میدانی می‌کنن برای حفاظت جنگل‌ها در موردش صحبت کردیم، گزارش‌های زیادی منتشر شده. خود این بچه‌هایی که در اون مناطق حضور داشتن که اکثرشون یا جزء سمنهای محیط زیستی هستن یا به نوعی سالهاست که تجربه کنشگری در حوزه محیط زیست و حفظ جنگل‌ها داشتن، این گزارش‌ها رو منتشر کردن. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما دریافت می‌کنیم مرهون تلاش رو در واقع هزینه زیادی که این بچه‌ها در داخل ایران در این مناطق انجام دادن. اما همین‌ها اگر نبودن، همین اندک پل هم بین مردم محلی شکل نمی‌گرفت، برای اینکه در واقع این گروه‌ها هستن که یه مقداری فضای اعتمادسازی رو ایجاد کردن که مردم اعتماد میکنن، فراخوان میدن. شما در اون تماس تلفنی هم دیدید که تلاشون کرد از اون در واقع کنشگر میخواست که فراخوان بدید که مردم کمک بکنن یا نهادها کمک بکنن. به این ترتیب شما میبینید که ما در سطحی ترین لایه ارتباطات و شیوه اطلاع رسانی داریم عمل میکنیم. خب نمیتونیم از یه همچین سیستمی انتظار داشته باشیم که بیاد در سطح جهانی مطالبه گری داشته باشه یا در واقع تعاملی با کشورهای اطراف داشته باشه که بخواد در شرایط حوادث طبیعی ازش کمک بخواد. تازه من هنوز فکر میکنم موضوعاتی مثل سیل، زلزله که ما تجربه‌های خیلی سختی رو ازش در ایران داشتیم و هنوز هم افرادی هستن که در اثر اون حوادث طبیعی در سختی دارن زندگی میکنن، هم اگر کشورهای دیگه کمکی کردن، هیچ وقت این شبکه ارتباطات و کمک رسانی شفاف نبوده، ما در موردش اطلاعاتی نداریم. اما موضوع دیگه‌ای که به نظرم میرسه در ارتباط با همین مسئله اهمیت داره اینه که ما باید متوجه باشیم شرایط روز به روز در فضای جنگلی افزایش پیدا خواهد کرد، بدتر خواهد شد این وضعیت. فقط بعد از همین سیل آلمان و هلند که همین جدیدن اتفاق افتاد، اتحادیه اروپا اعلام کرد که تو همین تابستون امسال چیزی نزدیک 45% حوادث طبیعی در اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده. خب شما با یه همچین عددی میتونید به این نسبت برسید که ما در مورد اکوسیستم شکننده‌ای مثل ایران با اون سرمایه‌گذاری تکنولوژی که در همه موضوعات و موارد و حوزه‌ها میشناسیم، باید منتظر چه شرایط سختی باشیم برای حوزه محیط زیست. خب مخصوصا منطقه زاگرس، استانهای زاگرس نشین که واقعا اکوسیستمشون خیلی وضعیت شکننده‌ای پیدا کرده، با شرایطی که تالاب‌ها دارن، رودها دارن، مهاجرت‌های بسیار گسترده از اون مناطق اتفاق افتاده. به این ترتیب من فکر می‌کنم که ما با یک در واقع سیستم چند لایه‌ای مواجه هستیم، از حوزه اجتماعی و اقتصادی گرفته تا مسئله قانون و دانش، و خود این نشون میده که ما نمیتونیم متوقع باشیم که حکومت مرکزی برنامه ریزی گسترده و حتی میان مدتی داشته باشه برای حفظ این شرایط یا تقویت حوزه‌های مردمی که در اونجا. خب اینم یه بخشی از آزادی‌های اجتماعیه، اینم یک بخشی از زیرمجموعه آزادی‌های فردیه که خب ما می‌دونیم ایران شرایط بسیار بدی رو در جهان در این حوزه داره و سطحش در رنکینگ جهانی بسیار بسیار پایینه.
ممنونم آقای کرمی. در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مراتع اومده که تمام نهادهای نظامی هم باید در چنین شرایطی کمک کنن به اطفای حریق، اما عملاً این اتفاق نمی‌افته. 24 ساعت بعد تنها یک بالگرد میره برای اطفای حریق. چطور این قوانینی که حتی وجودم داره اجرا نمیشه؟ مسئولیتش با چه کسی؟
ببینید مسئله در ایران و کنونی مسئله اولویته، یعنی مسئله قانون نیست. بله یک نکته وجود داره که چشمنداز در ایران متولی مشخصی نداره، یعنی هر تیکه چشمنداز یا هر لایه چشمنداز مدیر خودش رو داره. یعنی حتی توی همین بحث محیط زیست ما با چند تا سازمان جدا، یعنی سازمان محیط زیست کاملا جداست، جنگل و مراتع کاملا جداست، وزارت نیرو کاملا جداست، در اینا گره میخوره. تو همین مسئله جنگل‌ها گره میخوره مسئله آب و درخت و محیط زیست اینها با هم، اینها جدان. یک جایی در بالا دست اینا که میشه رئیس جمهور، اونجا اون باید در چنین مواردی نمیدونم ستاد ویژه تشکیل بده، دستور فوری بده، نمیدونم نیروهای نظامی رو وادار به کمک بکنه. اما خب تجربه میگه که چنین چیزی رخ نمیده متاسفانه، و نتیجه همین وضعیتی است که داریم میبینیم. اولویت نیست، همون چیزی که دوستان هم گفتند.
آقای کرمی، اما آیا نهاد جهانی، مجمع جهانی هم وجود داره که بخواد پاسخگو کنه؟ به خاطر اینکه خب به هر حال محیط زیست و جنگل ها که ازشون به عنوان ریه های زمین یاد میشه، یک سرمایه جهانی جهانیه، فقط هم حالا نمیشه که متخصص مختص به یک کشور یا یک ملت خاصی باشه. آیا جایی هست که بخواد پاسخگو بکنه، گزارشی بخواد؟
این قطعاً دو تا نکته وجود داره. یک این که محیط زیست به عنوان بخشی از حقوق بشر قابل پیگیری هست از انواعی از نهادهای جهانی. دوم این که جنگل‌های ایران، پارک‌های ملی ایران، به اصطلاح تنوع زیستی ایران بخشی از میراث جهانیه و خب میتونه مطالبه بشه، پیگیری بشه از طرف چنان نهادهای جهانی. اما ضمانت حقوقی به اون صورتی نداره. یعنی اینجوری نیست که بگیم الان ما دست به دامن یک جایی بشیم، اونجا دیگه جمهوری رو وادار میکنه که بیاد سیاستاشو توی حفاظت محیط زیست تغییر بده. من بهترین پیشنهاد، چون شاید دیگه سوال به من برنگرده، فقط میخوام حتما این پیشنهاد رو بدم، مردم خودشون برن تشکل درست کنن. مردم کسانی که در یک همچین مناطقی دارن زندگی میکنن نخوان تشکل رو ببرن وزارت کشور ثبت کنن، چون اون دیگه تعلیق به محال خواهد شد. از طریق همین شبکه‌های حساب اجتماعی با هم تشکل درست کنن، دنبال آموزش مناسب باشن، دنبال این باشن که ابزار مناسب رو خودشون از قبل فراهم کنن. خود مردم فرض کنن هیچ حاکمیتی نیست، مردم خودشون هر کاری کردن دیگه.
مردم هم واقعا فقط مشکلشون البته این نیست، انقدر گرفتاری های دیگری وجود داره که شاید این یکی از یعنی کمتر اولویت داشته باشه. البته فکر کنم آقای کریمی همچنان وقت باشه که ما باز به شما برگردیم، یه خورده این بحث رو باز کنیم که راه حل دقیقاً چی میتونه باشه. آقای کوثر، فکر می‌کنین که یعنی اگه بخوایم یه خورده مختصات این جنگل‌ها رو در نظر بگیریم، نابودیشون، از بین رفتنشون، ببینید همین جنگل‌های زاگرس که داریم راجع بهشون صحبت می‌کنیم، چه تأثیری روی زندگی مردم منطقه و حالا در بلند مدت کشور می‌ذاره؟
بسیاری از این درختان منطقه در حقیقت سایبانی بودند بر روی مردمانی که تو اینجا زندگی میکردن، عشایری که بهره میگرفتن. زندگی عشایر بخش عمدهش در حقیقت تحت تاثیر همین درختزارها و جنگلها بود. نابودی این مناطق به واسطه سیاست‌های توسعه ناپایدار جمهوری اسلامی و عدم نظارت، شرایط زندگی رو هم برای حیوانات، برای تنوع زیستی سخت‌تر کرد. تنوع زیستی بدتری الان ما داریم و وقتی این تنوع زیستی از بین بره، زندگی مردم هم تحت تاثیر قرار می‌گیره. من یک نکته رو که معمولا غافل می‌مونیم ازش، بخشی از جنگل‌های زاگرس غرق شدن. راجع به این کمتر صحبت میشه. سدسازان در خوزستان، در چهارمحال بختیاری، بخشی از جنگل‌ها و درختان با ارزش زاگرس رو زیر آب بردن. سدهایی که مثل کارونه 3، کارونه 4، گتبن، فقط در این نیست که چه بلایی بر سر خوزستان آوردن در حال حاضر. درختان بیشماری رو قطع کردن یا نابود کردن یا زیر آب رفتن. من خودم اون زمان کارآموزی می‌کردم تو منطقه اردر و دهتس، خاطرم از چقدر فشرده بودن اون جنگل‌ها، نابود شدن. در مناطق مختلف در کردستان زندگی بسیاری از مردم در کنار این جنگل‌ها معنی پیدا می‌کرد. زندگی و متاسفانه با نزدیکتر شدن مناطق شهری و مناطق مسکونی به جنگل‌ها آسیب‌های بسیاری رسید. اگر مثلا در شمال داریم که بر فرض اومدن بخش‌های از جنگل رو عملاً تراشیدن، مثلا ویلا ساختن، در کلاردش یک نمونه‌اش هست که چه اتفاق افتاده، در مناطق مختلف زاگرس هم به انهای مختلف این پدید اتفاق افتاده. برای سود کوتاه مدت اومدن بخش‌های مختلف جنگلی رو به نابودی کشیدن. این ارتباط وقتی که از بین بره میان انسان و طبیعت، طبیعتاً در گذر زمان شرایط رو ناپایدار می‌کنه، به ویژه در مناطقی که تشنه هم هستن. چون وقتی شما جنگل رو از بین ببرید، خاک هم از بین میره در دامنه‌ها، به خاطر حالا روش‌های مختلف اشتباهی که وزارت جهاد کشاورزی داشته، در شیب‌ها مثلا خواستن فعالیتی بکنن، این باعث میشه که آب کمتری هم برای زندگی مردمان به قول معروف تامین بشه. و از بین رفتن این خاک، این آب، طبیعتاً بسیاری از مردمان رو نهایتاً مجبور به مهاجرت خواهد کرد.
درست. خانم بهرامی، شما تو صحبتاتون اشاره کردین به رابطه حکومت با مردم و اتفاقی که داره در محیط زیست میفته. اون حلقه واسط رو هم که ازش یاد کردین که نهادهای مردمی هستن که تلاش میکنن با حداقل امکانات بتونن فعالیت‌هایی داشته باشن، ولی چرا انقدر نگاه امنیتی به فعالیت‌ها، به خصوص فعالیت‌های محیط زیستی وجود داره؟ همین الان که داریم صحبت می‌کنیم می‌بینیم که پرونده فعالان محیط زیست همچنان بازه و دادگاه‌های طولانی، اتهاماتی که قابل اثبات نیست، بدون سند. در کردستان مثلا مدام اینها رو مورد بازجویی قرار میدن. این نگاه امنیتی از کجا میاد؟
ببینید این نگاه امنیتی خیلی داستان پیچیده‌ای داره به نظر من و ما اونو نمیتونیم توی یک پیکر یگانه و همگن ببینیم، به خاطر اینکه در استانهای مختلف میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، حتی نسبت به حوزه‌های جغرافیایی و اقلیمی متفاوت هم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. به طور مثال اگر شما در حوزه آب دارید به عنوان یه منتقد ورود بکنید، اطلاع رسانی بکنید، مخالف پروژه‌های انتقال آب باشید، مخالف پروژه‌های سدسازی باشید، میتونن به شما به راحتی برچسب بزنن که دارید تشویش اذهان عمومی میکنید، یا اینکه اگر توی مناطقی باشید که اغلب اقلیت‌های قومی فعال هستن یا مناطق مرزی هستن، میتونن حوزه‌های اون رو ربط بدن به مسئله امنیت، به مسئله تجزیه طلبی، کما اینکه در مورد فعالین آذربایجان شرقی و غربی خیلی این مورد رو داشتیم. ولی میتونه مورد دیگه هم این باشه که شما در مورد مثلا موضوعاتی توی حوزه مناطق حفاظت شده یا جنگل‌ها، گونه‌هایی از حیات وحش ورود بکنید، اونجا ممکنه طرف شما واقعا قاچاقچیان و مافیا باشه، مافیای چوب، مافیای حیات وحش. بخش زیادیش رو شما از درگیری‌هایی که فعالین و حتی کارمندان رسمی محیط زیست به عنوان محیطبان توی این مناطق داشتن گزارشش رو دیدید. ما یکی از بالاترین آمار کشته شدگان در واقع محیطبان رو در ایران داریم، یه عددی که اگر بیایم اون رو تناسب بندی بکنیم حتی با کشورهایی مثل کنگو قابل مقایسه است، در حالی که ما نه حیات وحشمون نه مناطق جنگلیمون به هیچ عنوان با یه کشوری مثل کنگو که یکی از ذخایر در واقع اکوسیستم حیات وحش و جنگل جهان به حساب میاد به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستیم و این وضعیت غم انگیزیه. موضوع بعدی ممکنه گزارشگران و روزنامه‌نگارانی باشن که در واقع پیگیری میکنن، اطلاع رسانی میکنن در مورد مافیای محیط زیست، مافیای فعال در حوزه آب، مثل همین مسئله پرونده‌ای که اخیراً مطرح شد در مورد تسلط سازمان اوقاف بر بخشی از جنگل‌های البرز، یا اینکه مسئله در مورد معادن، تصرف بر معادن، آلودگی آبها، بخش زیادیش مثلا در همین آبهای مرزی جدیداً در مورد ارس بخش زیادی از کنشگران در آذربایجان شرقی و غربی فعالیت کردند، در جنوب کرمان تعدادی فعالیت کردند برای اطلاع رسانی در مورد مسئله جازموریان و حلیل رود. خب این روزنامه‌نگاران هم تعداد که البته تعداد باید اقرار بکنم داخل پرانتز که تعداد افراد مستقل در این حوزه، روزنامه‌نگاران مستقل هم واقعا تعدادشون اندکه متاسفانه، اینها هم خب بخش زیادشون زیر در واقع انگ امنیتی هستن، یا پرونده‌ای براشون تشکیل میدن یا امکان سفر، مثلا این نمونه رو ما داشتیم که حتی امکان سفر و ورکشاپ خارج از کشور رو ازشون گرفتن، ممنون خروجشون کردن برای مدتی و مجبورشون کردن سکوت بکنن چون امکانهای کاری رو ازشون گرفتن. به هر حال میخوام بگم که این دید امنیتی هم یک دید یکپارچه‌ای نیست، حوزه‌های مختلف با توجه به گروهایی که فعال هستن، گروهایی که میتونیم بگیم به نوعی زینف هستن در اون تخریب محیط زیست، در اون مافیای شکل گرفته و در اون فعالیت‌های سیاه در حوزه سوء استفاده از بخش‌های متفاوتی از محیط زیست، به هر حال باهاشون برخوردهای امنیتی متفاوتی میشه. اما مسئله مهم اینه که در یه همچین حوزه‌ای هیچ کدوم از نهادهایی که به نوعی مسئول و حافظ در واقع این منابع و سرمایه‌های ملی هستن، مثل حوزه محیط زیست، مثل حوزه منابع جنگل‌ها، مثل حوزه صید و در واقع سازمان صید و ماهیگیری، مثل ماجرای ترال‌های چین در خلیج فارس و دریای عمان، هیچ کدوم از این نهادها در یه همچین پرونده‌ای ورود نمی‌کنن.
ممنونم از شما. برمیگردیم که ببینیم حالا راهکار چی از هر سه کارشناس رو بپرسیم. آقای کریمی، برگردیم به اون راهکارهایی که داشتین ارائه می‌دین در این شرایطی که ترسیم شد، وقتی حکومت عزم جدی نداره، حتی مقابله می‌کنه با فعالیت‌های فعالان، راهکار چیه؟ چطور میشه از این بحران نجات پیدا کرد؟
ببینید، این به واقع ذیل موضوع بزرگتریه، یعنی که جمهوری اسلامی کلن بحث توسعه، بحث رفاه، بحث حفاظت محیط زیست، همه اینها رو رها کرده به خاطر اینکه یک اولویت اصلی داره به نام بقای خودش و منابع مالی که در اختیار داره، منابعی که در اختیار داره به زحمت تکافوی فقط همون بقای خودش رو میکنه. یعنی الان مملکت ایران هر چی داره در خدمت بقای جمهوری اسلامیه، هیچی در خدمت بقای ایران نیست. این که چجور میشه که حکومت رو مجابش کرد که به هر حال به یک حکومتی تبدیل بشه که به بقای ایران براش مهم بشه، ما یک حکمرانی در ایران داشته باشیم که بقای ایران، بقای طبیعت ایران، بقای میراث طبیعی، میراث فرهنگی ایران براش مهم باشه. حالا یک بحثی میشه که پلو میزنه به سیاست، حالا نه تخصص ماست و حوزه کار ما نیست، چه سوال شما هم در این مورد، یعنی این جوابو از من نمیخواد که من به اون سوال بخوام جواب بدم. اما در این حوزه مشخص من باز برمیگردم به اینکه این بعد پرسید از سازمانهای دولتی، مثلا 20 سال پیش شما یک امکاناتی داشتید برای حفاظت از جنگل‌ها، منابع آب بیشتر بود، درصد رطوبت خاک بیشتر بود، حجم آبهای تجدیدپذیر سالانه بیشتر بود، اینها بعد خشکسالی شد، بعد تغییر اقلیم شد، شرایط تغییر کرد، اینها این امکاناتی که شما داشتید متناسب با این چه تغییری کرده؟ اینکه مثلا آتش سوزی جنگل‌ها به یک آسیب پذیری مهم طبیعت ایران تبدیل شده، باعث شده که شما برید سراغ چه جور امکاناتی؟ یعنی مثلا ما الان همونجور که تو که تمام کشورها اینه، ما همونجور که آتش نشانی و عرصه‌های شهری داریم، به واقع یک شکلی آتش نشان عرصه‌های طبیعی داریم، یعنی یک امکاناتیه میتونن با کنش سریع نشون بدن، بعد یک رنجرهای محلی رو قبلا آموزش دادن به حساب میتونن به خدمات رسانی اونها امیدوار باشن، امکانات پایش دارن. این که به یک یعنی به سه تا بحثه، این که چرا آتیش میگیره، چرا دیر اعلام میشه و چرا نمیتونن خاموشش بکنن، برای هر کدوم از اینها به تناسب یک امکانات و زیرساخته بد باشه، چرا هیچ کدوم از اینها وجود نداره. منتها من میدونم اینجا قرار نیست که میاد به ما گوش بده، مردم دارن به ما گوش بدن. من باز برمیگردم بس اولم، مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی برن گروه‌ها و تشکل‌های به اصطلاح محیط زیستی درست کنن، توی اون گروه‌ها خودشون دنبال این باشن که آموزش رو ببینن، خودشون دنبال این باشن که یک ابزارهای اولیه رو فراهم کنن، آمادگیش رو داشته باشن. اجالتاً فکر می‌کنم در دسترس ترین راه همین باشه.
ممنون.
و یک نکته آخر رو من اضافه بکنم، این آتش‌سوزی‌ها قطعاً ادامه داره. یک نکته تأسف‌بار اینه، ترکیه آتش میگیره، کالیفرنیا آتش میگیره، اونها عمدتاً چون یک فرایند طبیعیه میشه امیدوار بود که این جنگل خودش رو احیا میکنه برمیگرده، یعنی دوباره مثلا 20 سال 30 سال بعد میبینی جنگل شکل طبیعی رو گرفته، ولی بنا به قراین بسیار میشه اینقدر نگران بود که این جاهایی از جنگل‌های ایران که آتش میگیره دیگه برای همیشه به حساب دیگه عرصه جنگل هرگز نخواهد بود و برای همیشه یک به عرصه دیگری تبدیل میشه.
آقای کوسر، شما راه حل رو تو چی میبینین؟ در چنین شرایطی چه میشه کرد؟
نکات خوبی رو گفتن آقای کرمی. یک مسئله مهم این است که بایستی صندوق‌های درست بشه، یعنی یک مردم بتونن پول‌های رو هم بگذارن که ابزاری رو تهیه بکنن، سیستم آموزشی رو فراهم بکنن و بتونن که در چنین مواقعی چه باید کرد و از چه کارهایی باید پرهیز کرد. از طرف دیگر این رو توجه بکنیم که ساختار جمهوری اسلامی کمک نخواهد کرد به اینکه جنگل‌ها نجات پیدا کنند. جمهوری اسلامی مثل در حقیقت موجودات فضایی عمل می‌کنه که سیاره به سیاره میان و تمام منابع یک سیاره رو می‌بلند و بعد میرن جای دیگه. جمهوری اسلامی هم همین رو در برابر در ایران انجام داده، در استان‌های مختلف، در خوزستانش دیدیم، در فارسش دیدیم، در جای جای ایران این کار کرده. در چارچوب جمهوری اسلامی اگر کسی بخواد منتظر بشینه که اتفاقی بیفته، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. بنابر اگر بخوایم نموداری ترسیم بکنیم که در طول این چند چه اتفاق افتاده، نه نظارت خواهد کرد و نه کمک خواهد کرد. در نتیجه این مردم هستند که عملا بایستی بیان به داد مردمان ضعیف‌تر که صدایی ندارن، به داد اینها برسن. شبکه‌های اجتماعی هم باید کمک بکنن که صدای اینا بهتر شنیده بشه و از راه شرمنده سازی ساختار اینو فراموش نکنید. بسیاری از مجموعه‌هایی که در تغییر کاربری مناطق مختلف جنگلی و مرات نقش داشتن در سازمان جنگل‌ها بودن، با اداره‌های دادگستری استان‌ها همکاری کردن و اینها خودشون به دلیل اینکه نقشه‌های همه مناطق رو داشتن کمک کردن به اینکه آسیب‌پذیر بشن مناطق مختلف. اینها بایستی معرفی بشن، شرمسار بشن و نه اینکه به خاطر مسئولیت ویژه قضایی هیچ اتفاقی نیفته. بایستی گزارشگری دقیقی انجام بگیره و مردم هم پیگیر ماجرا باشن.
ممنونم آقای کوسر. خانم برنامه خیلی اشاره شد به فعالیت‌های مردمی، نیروهای مردمی در چنین شرایطی با وضعی که می‌دونیم و فشارهایی که وجود داره چقدر ظرفیت دارن؟ اصلا ظرفیت مواجهه با چنین بحرانی رو شما در تشکل‌های مردمی می‌بینید؟
خب این خیلی پرسش سختیه، برای اینکه خب طبیعیه وقتی که آتش‌سوزی در یه منطقه صعب العبور باشه، حالا تو همین موردی که فقط ما داریم با هم در موردش صحبت می‌کنیم، آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده باشه، نمیشه انتظار داشت که مردم جونشون رو دستشون بگیرن برن، و یه همچین حوادثی هم همه رو غمگین می‌کنه، یعنی هم کسانی که در اون منطقه زندگی می‌کنن، هم ما کیلومترها دورتر وقتی این اخبار رو می‌شنویم متأثر می‌شیم، و نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که مردم بخوان تا این اندازه ایثار گذشت بکنن. و فقط ایثار گذشت هم نیست، به خاطر اینکه نتیجه نهایی هم نمیتونه رضایت بخش باشه. خب یه همچین گستری وسیعی از آتش سوزی، اگر 20 نفر 30 نفر 100 نفر در عرض 2 3 ساعت اونجا بتونن حاضر باشن و شرایط سختی رو تحمل بکنن، نتیجه هم نمیتونه عملا در اون وسعت عظیمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم با اون عمق آتش سوزی کمک چندانی بکنه. به این ترتیب خب متاسفانه شرایط همه به ضرر منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی ایرانه، هم حکمرانی از گوشه‌ای و هم از سمت دیگه مردم که به شکل بسیار تأثرآوری ناتوان شدن به نظر من، به خاطر اینکه مخصوصا وقتی در مورد این مناطق زاگرس‌نشین حرف میزنیم، شما این رو بذارید کنار آماری مثل آمار بیکاری، آمار گسترش فقر، توسعه نیافتگی، عدم دسترسی به اولیه ترین امکانات، دوباره بخش زیادی از همین استان‌ها مخرج مشترک دارن با تمام اون لیست. به خاطر همین ما خب داریم در مورد یه شرایط بسیار پیچیده و شکننده حرف میزنیم، اما از طرفی من فکر می‌کنم نمی‌تونیم هم ناامید باشیم و این وضعیت رو به این شکل رها بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال ما مسئولیم که این رو به عنوان یه میراث طبیعی حفظ بکنیم، نسبت به نسل آینده مسئولیم و نسبت به شرایطی که برای آینده آزاد ایران آرزو می‌کنیم و در اون حتماً این منابع و سرمایه‌ها لازم و ضروری خواهد بود مسئولیم. به خاطر همین من فکر می‌کنم که مردم هم تجربه‌هاشون رو در طول زمان تغییر دادن. شما ببینید نمونه‌های زیادی داشتیم. ما اینجور نیست که آتش سوزی در جنگل‌ها خیلی تعدادش متفاوت شده باشه. مثلا اینه که در این 5 6 سال اخیر گزارش‌های خیلی بیشتری منتشر شد. گروه‌های خیلی بیشتری مسئول احساس مسئولیت کردن، درگیر شدن، حاضر شدن، ویدئو فرستادن. رسانه ها خیلی فعالتر شدن و این مطالبه گری بوده که این فعالین و این کنشگران در داخل و خارج تونستن پیش ببرن. به نظر من این مسئله مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم. و موضوع دیگه این که خب طبیعتاً هر کسی بتونه در همون محل و جغرافیای خودش ضرورت سنجی بکنه. مثلا اگر شما در هرمزگان هستین، مسئله قطعاً حفاظت خاک و دریا اهمیت داره. اگر ساکن زاگرس هستین، مسئله رودها، منابع آبی، جنگل‌ها اهمیت پیدا می‌کنن. شمال الان کلی گزارش در مورد دفن زباله تشکیل شده، مردم زنجیرهای انسانی تشکیل میدن. به نظر من مردم هم با گذر زمان تجربه‌هاشون در حفظ و حراست از محیط زیست تغییر کرده، پخته شده و شکل و فرم تازه‌ای گرفته. و یه بخشش هم مطمئناً برمیگرده به این که رسانه‌ها چقدر در این مورد اطلاع رسانی بکنن. رسانه‌های فارسی زبانی که خارج از کشور هستن، شما الان ببینید ما امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم، هنوز هیچ کدوم از این رسانه‌ها
یه خبری ثابت ازتون بپرسم، رسانه‌های داخل به نظر تو چقدر مسئولانه عمل می‌کنن؟ این رو هم اگه کوتاه بگین چون فرصت کوتاه.
خیلی کم، برای اینکه رسانه‌ها هم زیرمجموعه‌ای از اون نهاد قدرت هستن و طبیعتاً یک سلول از اون اندام هستن که در حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنن. اما رسانه‌های خارج از کشور هم خوب دقیق انجام ندادن، نه تو حوزه آموزش، نه تو حوزه اطلاع رسانی. و به نظر من اینم مسئله مهمی، اینطور نباشه که تا یه آتش سوزی اتفاق میفته 10 دقیقه برنامه بذارید، بعد یه موضوع مدام و دائمی باشه، برای اینکه الان مخاطبای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم کم نیستن.
متشکرم از میهمانان این برنامه، اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین، نیکا هنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن و ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ. از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید. شب و روزتون خوش.